نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. افرا اثر حسینی جعفری، گوینده محمد رضا علی،
رستم علی کتری را از روی بخاری برداشت و گذاشت کنارش روی زمین لخت. دو زانو نشسته بود و به ساسان نگاه می‌کرد. انگار می‌خواست مثل شاگرد مکتبخانه درس پس بدهد. دست‌هایش را روی زانوهایش ستون کرد و سر و سینه‌اش را جلو داد و زل زد به چشم‌هایش. ساسان جلو خزید و نشست لبه تخت. گفت: نمی‌خوای چیزی بگی؟ رستم علی تند و تند پلک زد و گفت: نمیخواستم توی همون شکاف بلوط بمیری. و سرش را برگرداند و سرپوش کتری را برداشت و تویش را نگاه کرد. بخار ریخت توی صورتش. گفت: دم کشیده. و بلند شد از جایش و از روی تاخچه چوبی بالای بخاری دو تا لیوان برداشت. گفت: میدونی اینجا کسی تو لیوان چای نمیخوره؟ به ساسان نگاه نمیکرد. گفت: اینم یادگار زکریاست. ساسان گفت: عوض این که منو این وری بیاری میبردی اون وری، همون جایی که زکریا هست. و نگاه کرد به گوزنهایی که داشتند هم دیگر را بو میکشیدند. انگار از هم خسته نمیشدند هیچ وقت تا ابد. رستم علی نگاهش کرد و ساسان سرش را گرفت میان دستهایش. رستم علی گفت: اینقدر عقل تو کله من هست که. و کتری را برداشت و شور 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 چای ریخت توی لیوان و گفت: استغفرالله. و شور 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 چای ریخت تو لیوان دومی. ساسان من و من کرد: ببخشید، من منظور بدی نداشتم. و سرخ شد. از کی دارم عذرخواهی میکنم؟ کجایی سرهنگ که ببینی پسرت به خاطر تو داره از چه کسی معذرت میخواد؟ میبینی روزگار و سرهنگ؟ دوست دارم اینا رو نادیده بگیری و به پای بی‌عرضگی من نذاری. میدونی که وقتی به هدف خودم برسم تلافی همه این چیزا رو سرش در میارم. رستم علی گفت: چیزی گفتی؟ و لیوان پر چای را گذاشت جلوی پای ساسان. مواظب باش. و خندید. تو هم جای من بودی همین کار رو میکردی. و بلند شد از جایش. بی حواسی من رو ببین، قندون نیوردم. و رفت و از روی تاخچه چوبی بالای بخاری قندان بلور را برداشت و آورد گذاشت کنار لیوان چای. چهار زانو نشست روبروی ساسان و گفت: تا اونجا خیلی دور بود، خیلی. و یک حبه قند از توی قندان برداشت و زد توی چای و گذاشت بین لبهایش و همون جوری گفت: هرچی بود به خیر گذشت. سرهنگ هم وقتی میخواست حرف آخر را بزند سیگار خاموش را میگذاشت میان لبهایش و همان جوری حرفش را میزد. هرچه که دلش میخواست میگفت. من اما اگر سیگاری، قندی، چیزی لای لبهایم باشد اصلا نمیتوانم حرف بزنم، چه برسد به این که بخواهم حرف آخر را بزنم. سرهنگ میگفت: مرد باید حرف آخرش را بزنه، از هیچکی هم نترسه. ساسان خزید از تخت پایین و زانو به زانوی رستم علی نشست و لیوان چای را برداشت. اولین جرعه را که خورد گفت: عجب چای خوبی. و لیوان را جلوی چشمهایش بالا آورد. رنگ عقیق روشن بود، رنگ نگین درشت انگشتر درویش مصطفی، همانی که گاهی می آمد و توی مجلس سرهنگ شعر حافظ را چه چه می زد. وقت رفتن هم سرهنگ اسکناسی می گذاشت کف دستش و او هم از حضرت حق میخواست که سرهنگ را از کلیه بلایا محفوظ نگه دارد. سرهنگ هم میگفت دعا کن به جان اعلی حضرت و میخندید. گفته هوایی شماها رو داشته باشیم. و میزد به پشت درویش مصطفی و میگفت حالا دیگه برو. برو درویش. درویش مصطفی دعا و ثناگویان میرفت و من فقط نگاه میکردم به موهای بلندش که ریخته بود روی شانش. خرمایی لخت. سرهنگ از پشت سر نگاهش میکرد و میگفت انگل. میگفتم کی؟ سرهنگ دستی به موی من میکشید و میگفت بیا بریم تو. و انگار با خودش باشد میگفت جاسوس پدر سوخته. میگفتم جاسوس چیه؟ میگفت بزرگ که بشی میفهمی. و میزد به پشت من و میگفت برو بازی کن برو. رستم علی با نوک انگشتش آرام زد روی زانوی ساسان و گفت کجایی؟ و اشاره کرد به لیوان چای و گفت سرد بشه دیگه چای نیست. و کتری را که روی تخته کوچکی گذاشته بود تا نمد را سیاه و دودی نکند برداشت و شور 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 چای ریخت توی لیوان خودش و گفت حکایت ماهی سلیمان را شنیدی؟ و بی که منتظر جوابش باشد شروع کرد به تعریف کردن. حضرت سلیمان هم پیغمبر بود هم شاه. یه روز رو کرد به خدا جان و گفت ای خدا اونقدر قدرت دادی من ره که میتونم روزی همه مخلوقات تو ره بدن. خدا جان گفت نمیتونی تو. سلیمان گفت یه روز اجازه بده من ره. خدا جانم به او اجازه داد. خروس خان صدایی از سمت دریا آمد. صدا اونقدر بلند بود که کاخ سلیمان لرزید. نوکر و نفر با ترس و لرز آمدند خدمت سلیمان که یک غول از دریا اومده روزیش رو میخواد. سلیمان دستور داد که روزیش رو بدن. کتری را بلند کرد و بیان که بپرسد چای میخورد یا نه شور 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 چای ریخت توی لیوان ساسان و گفت نوکر و نفر هرچی غذا داشتند دادن اون غوره. همه رو یه لقمه چپش کرد و باز غذا خواست. ذخیره زمستون را هم دادند به خوردش. همه رو که خورد گفت همین. گفتند آقا دیگه تمام شد. سلیمان گفت تو چقدر میخوری؟ قول گفت روزی 3 قرط. این که شما دادید فقط نیم قرط بوده. اینی که میگن هنوز 2 قرط و نیمش باقیه طرف. و زد زیر خنده و گفت شنیدی این ضرب المثل؟
ساسان قند توی دهانش را زیر دندانهایش خورد کرد و لیوان نیمه داغ چای را یک نفس تا ته خورد. رستم علی یک جرعه چای خورد و گفت
قدیمی ها عقلشون خیلی زیاد بود. حرفاشون همه حکمت بود نبود.
ساسان شکم خالی 2 لیوان چای که خورد حالش یک جوری شد. کوله پشتی را از گوشه بالای تخت جلو کشید و دست کرد توی آن. دست چرخاند و بسته بیسکویت را لمس کرد. اسلحه هم سر جایش بود. بیسکویت را آورد و شروع کرد به باز کردن لفافه دورش. رستم علی لیوان خالی را گذاشت کنار کتری و گفت
من یادم رفت نونی چیزی بیارم. 24 ساعت تشنه و گرسنه افتاده بودی و فقط چای دادم توره. هی چه حواسی دارم من.
ساسان بیسکویت را گذاشت توی دهانش و گفت 24 ساعت خواب بودم من.
24 ساعت؟
و دست کشید به مچ دست چپ. ساعت مچیش سر جایش نبود. گفت ساعتم چی شد؟ رستم علی از توی جلو آب ریخت توی لیوان و آن را کمی چرخاند و ریخت توی لیوان دیگر. گفت
ساعت؟
ساسان مچ دست چپش را نشان داد و گفت ساعتم نیست. رستم علی در را نیمه باز کرد و آب را ریخت بیرون و گفت
بگرد ببین کجا گذاشتی.
و بیان که به اون نگاه کند لیوانها را گذاشت روی تاخچه. ساسان گفت دستم بود. رستم علی گفت
ببین کجا افتاده.
و جوری هم گفت که حتی یک لحظه هم نباید بهش شک کرد. زبلتر از اونیه که من فکرشو میکردم.
Thank you.
سفره راه راه دست باف را انداخت روی نمد و نان هم آورد و گذاشت وسط سفره. یک ظرف روی دردار هم آورد. به شکل یک استوانه بود. به قدر یک وجب تقریبا. درش را به زحمت باز کرد و گفت اینم آروشه. و با قاشق یک تکه آروشه گذاشت توی نلبکی و گفت آروشه دوست داری تو؟ آروشه ماده غذایی خوشمزه است که عشایر از پنیر درست می کنند. معمولاً زرد رنگ است، ولی آروشه خوب و اصیل و زردچوب ندیده بیشتر به قهوه‌ای می زند. بهترین آروشه مال ایل سنگسر است. ساسان گفت ساعت هم نمی دونم چی شد. و نگاهش را چرخان توی اتاق، روی تخت، زیر تخت، کنار بخاری، پای پرده گوزنهای عاشق، کنج تا کنج و گفت نیست. رستم علی یک تکه دیگر هم آروشه گذاشت توی نلبکی و گفت شاید توی راه افتاده باشه. در ظرف را بست و سرش داد زیر تخت و گفت فردا همین راه رو میریم، شاید پیداش کنیم. بخور. یک تکه از نان جدا کرد و گفت رفتم پی هیمه، نهار درست نکردم، هیمه داشت تموم میشد. یک تکه آروشه گذاشت لای نان و گفت توی این هوا هیمه از همه چی واجب تره. نگاه کرد به ساسان و با دهان پر گفت بخور. ساسان نان گرده را برداشت و به زور یک تکه از آن کند و بقیه را گذاشت سر سفره. یک تکه آروشه برداشت و گفت من زیاد وقت ندارم، باید. رستم علی لقمه را جلوی دهانش نگه داشت و گفت
اگه عسل بود و قاطی آروشه می کردیم چی می شد؟ 10 لقمه عسل و آروشه بخوری یه شبانه روز تو رو نگه می داره. من پارسال عسل طبیعی پیدا کرده بودم، امسال وقت نکردم برم دنبالش، به خاطر تو ولی میرم. شنیدی قدیمی ها چی می گفتن؟ می گفتن آش تا کاندا، پلو تا سهرا، نون تا فردا.
و خندید. کاندا یعنی دم در، آستانه در. لقمه هنوز توی دستش بود و جلوی دهانش. ساسان گفت عمو. نزدیک بود که از دهانش بپرد و بگوید ببو. گفت عمو من باید زکریا رو ببینم، نیومدم برای تفریح. و رستم علی گفت
یللی تللی
و خندید. ساسان گفت جان مادرم نیومدم دنبال یللی تللی، با اون کار واجب دارم، واجب واجب. همه چی رو که من نمیتونم بگم میتونم، اونم حتما منتظر منه، اما کمکم کن. و تند و تند لقمه را درست کرد و گذاشت دهانش، جوید و قاطی بغزش قورت داد. رستم علی نگاه کرد به پنجره بسته و گفت الان که دیگه دیره. و خواند
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد.
زد روی زانوی ساسان و گفت
ولی فردا حتما میریم.
بعد گفت
اگه مریض نمی شدی که همون دیروز رفته بودیم، اگه چراغ می اومد الانم میتونستیم بریم. امشب رو طاقت بیار تو. امشب هم میگذره نمیگذره؟
و خندید. ساسان هم خندید. رستم علی سفره را جمع کرد و روزی دهنده بیمنت را هم شکر کرد. گفت
پاشو بریم هیمه خورد کنیم تا روز رو کوتاه کنیم.
هن و هن نفس رستم علی بود و دهانش که یک ریز حرف و کلمات را میریخت بیرون. ساسان اما حوصله اش را نداشت، ولی مجبور بود که گوش کند. رستم علی از مشتی می گفت که یاغی و جوانمرد و ناموس پرست بود، از پولدارها می گرفت و به فقیر فقرا می داد. همیشه قرآن همراهش بود و قرآنش هم جلد چرمی داشت. قرآن را خودش نگه می داشت تا کسی ناغافل و از سر نادانی به آن بی احترامی نکند. آخرش هم شاه نتوانست کاری بکند، از پشت خنجرش زدند و پسر عمویش وقت خواب او را کشت. گفت
پسر عموش نگهبانش بوده.
رستم علی دیگر هیمه خورد نمی کرد و دست به کمر زل زده بود توی چشمای ساسان.
حساب اون نامرد به خوب رسیدند.
کیا؟
همون یاران مشتی. همراه یه ژاندارم داشت می رفت که گیرشو بردن.
کجا؟
تنگه پربهر. تیکه تیکش کردن جلوی چشم ژاندار. سزای خائن همینه،
و با تبر افتاد به جان شاخه های خشک یک توسکای خزدار. ساسان نمیتوانست حدس بزند که توسکای خزدار خشک را چه میدید. آیا او یا قاتل مشتی؟ تبر را تند و تند و با این همه خشم و نفرت بر چه میزد؟ یعنی به او شک کرده بود و او نمیدانست؟ ساسان اما این را مطمئن بود که اگر به او شک نداشته باشد اطمینان هم ندارد. باید کاری میکرد که این شک و تردیدش برطرف بشود. باید میگذاشت که حرف خودش را بزند و حکایت خودش را تعریف کند. باید میگذاشت که خودش کم کم به او اطمینان پیدا کند. باید چقدر بدم میآید از این بایدها. ساسان گفت: ژاندارمه چی شد؟ رستم علی تبر را محکم کوبید روی کنده و تبر همانجوری ماند. دستهایش را به هم مالید و رفت جلو. یک قدمیش ایستاد و خیره خیره نگاه کرد به چشمهای او. گفت:
ولش کردن رفت.
ساسان گفت: ولش کردن؟ چرا؟ رستم علی گفت:
خبر ببره برا اعلی حضرت همایونی.
و گفت:
پلنگ رفت کنار، شغال آمد روی کار.
پوزخند زد:
مرده که دماغ گنده.
رستم علی ابرو بالا داد و زد روی شانه او و آفرین گفت و گفت:
فردا حتما میریم.
باز رستم علی شده بود رابینسون کروزوه و ساسان هم فرادی. هی به سرش میزد که داستان را برایش تعریف کند، ولی میترسید به او بر بخورد. البته میتوانست جوری تعریف کند که به رستم علی بر نخورد. او که فیلمش را ندیده بود. دیده بود؟ از کجا معلوم؟ آن آدمی که او می دید خیلی پیچیده تر از آنی بود که فکرش را می کرد. پیش خودش می گفت: نکند آقا شمس الله هم فریبش داده و هویت واقعی رستم علی را نگفته. نکند رستم علی همان یحیی باشد و او. پس آن بازجوی تاس دماغ گنده چه می گفت؟ نشانی هایی که او داده بود با این رستم علی نمی خواند. پیش خودش می گفت: شاید رستم علی داستان رابینسون کروزوه رو خونده باشه. از خیر تعریف کردن هرچه داستان بود گذشت و گذاشت که زمان به دلخواه خودش پیش برود و پیش هم رفت. رستم علی جلو جلو می رفت و ساسان پشت سرش. رستم علی هی حرف می زد و گاهی هم می ایستاد و رویش را بر می گرداند که مطمئن شود فرادیش کم نیاورده و جان نمانده یا فرار نکرده است. البته فرقش این بود که اینجا فرادی از رابینسون کروزوه خوشگلتر و قویتر و متمدنتر بود. البته به نظر خودش. سرهنگ هر وقت میخواست درباره اهالی این دوروبر حرف بزند میگفت: دهاتیای پاپتی. رستم علی ایستاد و گفت:
اینم بلوط بزرگ.
و با سر رفت توی شکاف درخت. ساعت مچی او را مثل پرچم پیروزی بالا گرفت و گفت:
اینم ساعت تو.
و خندید.
اینجا کسی از این ساعت‌ها نداره.
ساعت را داد دست ساسان. ساسان ساعت را گرفت و گفت: قابل نداشت. و ساعت را بست به دستش. رستم علی گفت:
صاحبش لازم داره.
و دستش را گذاشت روی شانه ساسان و گفت:
میدونی اینجا فقط چند نفرن که ساعت دارن؟
دستش را از روی شانه او برداشت و چشمهایش را تنگ کرد و نگاهش را دوخت به یک نقطه نامعلوم و شروع کرد به شمردن.
آقا شمس الله.
و یک انگشتش را خواباند.
آقا نجات.
و انگشت دومش را هم خواباند.
بهرامی.
و انگشت سومش را هم خواباند.
آقا مدیر.
و انگشت چهارمش را نیز خواباند. دیگر هرچه چشمهایش را تنگتر کرد و به نقطه نامعلومی خیره شد چیزی یادش نیامد. راه افتاد و سه چهار قدم که رفت ایستاد و سرش را برگرداند و گفت:
آه، ظفر شکارچی هم هست.
می گفتند از همین ارمنیا و خارجی ها گرفته. البته خودش می گفت از شهر خریده.
هرچی بوده هی به همه نشون می داد و دوستاش هی ازش بپرسن ساعت چنده. اگه نمی پرسیدنم خودش ساعت رو می گفت.
بعد گفت:
بیشترم زنا ساعت رو می پرسیدن.
پس کلش رو خاراند و گفت:
اینجا هیچ زنی ساعت نداره. اگه ببندم مسخرش میکنن.
ساسان گفت چرا؟ رستم علی گفت
اون وقت میشه خانوم.
و خانوم را با لحن خاصی گفت، کشدار و تو دماغی، و گفت
زنای اینجا مثل مرد کار میکنن، وقت این کارا رو ندارن.
و آهی کشید و گفت
فقط چلگیز کار نمیکنه.
تفنگش را روی شانش جا به جا کرد و گفت
نمیتونه کار کنه.
بعد گفت
کار که خب میکنه، اما نه مثل زنهای دیگه، دنبال هیزم و علف تراشی و وجین و نشاب و گاودوشی و اینجور چیزا نمیره، نمیتونه بره، گلیم میبافه.
و آه کشید و ساکت شد. ساسان گفت مرده؟ رستم علی گفت
نه خدا نکنه، البته زنده و مردش یکیه.
ساسان گفت منظورم شکارچیه؟ رستم علی گفت
نه، دل همین جنگل سرگردونه.
سرش را جلوتر آورد و انگار که بخواهد راز مهمی را به او بگوید گفت
میگن گراز شده افتاده دل جنگل، رفته دلم.
دلم یعنی تمشک و تیغ در هم تنیده شده که جای خوبی برای لانه سازی یا پنهان شدن حیوانات وحشی است. و توفی انداخت روی زمین، راه افتاد و سرش را بالا گرفت و گفت
خدا جان از سر تقصیرات همه بگذر، از سر تقصیرات منم بگذر.
ساسان مانده بود حیران که کدام حرفش را باور کند. یک بار جوری حرف می زد که انگار همین الان از پای درس ابن سینا آمده بیرون، و یک بار دیگر هم جوری حرف می زد که انگار بویی از عقل و شعور و تمدن نبرده. چه مزخرفاتی،
شکارچی گراز شده و توی جنگل سرگردونه، چه خزعبلاتی، خرافاتی بدبخت.
به سرش زد که از او بپرسد مسخ کافکا رو خونده یا کرگدن اوژن یونسکو رو، و پرسید. رستم علی به روبر نگاهش کرد و گفت
اینا چی بودن؟
ساسان گفت دوتا نویسنده خارجی. رستم علی گفت
من فقط بلدم اسمم رو بنویسم، 4-5 کلمه دیگه هم بلدم، آب، بابا، نان، بادام.
و زد زیر خنده و گفت
سر پیری و معرکه گیری بابا آب داد، بابا نان داد. آقا تو این سن و سال خنده داره نه؟ خنده نداره؟
و چانهش را کج کرد و گفت
دارا انار دارد، سارا انار ندارد.
خندید و گفت
زکریا یادم داده، هرچی گفتم دیگه از من گذشته گوش نکرد و هی گفت درس بخون، میگفت بی سواد کوره. این راست میگفت، بی سواد کوره، روی کاغذ فقط خط میبینه، خط 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 همین.
و گفت
ندیدی در و دیوار رسیاه کردم؟
خندید
با زغال.
و گفت
داستانش چی هستین؟
ساسان شروع کرد به تعریف کردن مسخ. دهانش را که بست رستم علی ایستاد و زل زد توی چشمهای او، گفت
همین؟
ساسان گفت همین. رستم علی زد زیر خنده، حالا نخند و کی بخند. لابلای خنده هایش گفت
پسر خاله ظفر شکارچی بوده.
ساسان گفت کی؟ رستم علی گفت
همین نویسنده رو میگم.
و خندید. دیگر داشت به ساسان بر میخورد و حتی میخواست بگوید که اگر سرهنگ میفهمید که او اینجور کتاب ها را میخواند روزگارش را سیاه میکرد. این کتاب ها توی کتابخانه مرجان بود و من حق نداشتم که بی اجازه او و سرهنگ بهشان دست بزنم. مرجان عاشق رمان‌های خارجی بود، بیشتر عشقی می‌خواند و جنایی. 3-4 تا کتاب اینجوری هم داشت که آنها هم هدیه دوستانش بودند.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به پویش همدلی رادیو نمایش بپیوندید. رادیو نمایش با همیاری هنرمندان اداره کل هنرهای نمایش رادیو و همدلی ملت غیور ایران رزمایش همدلی برگزار می‌کند. مخاطبان خیر رادیو نمایش می توانند عکس یا فیلم از عمل خیر خود و یا هر گروهی که اقدام به این عمل شایسته کردند را در فضای مجازی رادیو نمایش به نشانی @ رادیو نمایش 1075 ارسال کنند.
دستامون رو به هم بدید، هم دل و هم صدا بشید، به آسمون سر بزنید،
آثار دریافتی با هشتگ رزمایش همدلی در رادیو نمای نمایش و همچنین سایت این شبکه به نمایش گذاشته خواهد شد. هنرمندان رادیو نمایش نیز با پیوستن به این رزمایش در کنار مردم، عکس و فیلم های مشارکت خود را در فضای مجازی منتشر خواهند کرد. به پویش همدلی رادیو نمایش بپیوندید. هشتگ رزمایش همدلی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جزیره امواج، نویسنده علی بنهگزی، بازیگران نورالدین جوادیان، مهرخ افضلی، بهادر ابراهیمی، محمد رضاعلی، شیما جانقربان، ماندانا اصلانی، محمد یگانه. کارگردان سعیده فرزی، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور نرگ